الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله منکرین به انقلاب نسبت و قائلین به انقلاب نسبت است. هر کدام به وجهی یا وجوهی استدلال کردن. وجه مرحوم آخون این بود که عمده وجه انکار انقلاب نسبت هم همین است. مرحوم آخون فرمود ملاک تقدم دلیلی بر دلیل آخر در موارد جمع دلالی اینه که اون دلیل ازهر باشد. ازهریت ملاک تقدیم احد الدلیلین است بر دلیل آخر، مثل خاص که فی حد نفسه ازهر از عام است. عام دلالتش بر افراد خاص ضمنی است. اکرم العلماء فساق را هم میگیرد در ضمن همه علما، ولی لا تکرم فساق العلماء دلالتش استقلالیه. لا تکرم فساق العلماء دلالتش ازهر است از اکرم العلماء نسبت به فساق، لذا خاص مقدم بر عام می شود. ملاک تقدم ازهریت است و خاص فی حد نفسها. اگر یه وقت قرینه در طرف عام آبی است تخصیصاً، نه اونو از محل بس خارجه. ما باشیم و یک عام و یک خاص، خاص از هر از عام است. فرمود که چون ملاک تقدم دلیلی بر دلیل آخر در مقام جمع دلالی ازهریت است، در موارد انقلاب نسبت درست است که نسبت منقلب می شود، ولی ازهریت حاصل نمی شود. یک دلیل می گفت اکرم العلماء، یک دلیل می گفت لا تکرم فساق العلماء، و یک دلیلم می گفت لا تکرم الفساق. بلا اشکال لا تکرم فساق العلماء بر اکرم العلماء مقدمه، چون ازهره. اون عام است و این خاص. بعد از این که اکرم العلماء تخصیص خورد به الا الفساق، نسبت منقلب می شود، میشه اخص از اون لا تکرم الفساق. فرموده درسته که نسبت منقلب می شود، حالا تصریح نکرده ها، ولی خب مثل مرحوم شیخ، ولیکن اون عام مخصص بر اثر خروج حسی ازهر نمی شه از اون عام آخر. این که ما مرحوم آغازی ها اینا رو همینطور بیان کرده است، این که ما بیاییم حجیت عام را در حسی قطع بکنیم چون مخصص منفصل، شأنش اینه که حجیت را از بین میبرد، به ظهور کار ندارد. این که ما بیاییم حجیت اکرم العلماء را نسبت به فساق ازش بگیریم، از حجیت رفعیت بکنیم، ظهور اکرم العلماء در عدول این ازهر نمی شود، اقوا نمی شود. مخصص منفصل به ظهور عام کار ندارد. مخصص منفصل حجیت عام را تقطیع می کند. مخصص منفصل عام را از حجیت در خاص می اندازد. این که عام را ما از حجیت در بعض افراد بیندازیم، این عام در بعض افراد دیگه اظهر نمی شود. این اساس انکار انقلاب نسبت است. دو تا مقدمه: یک، ملاک تقدم اظهریت است. دو، مخصص منفصل اونی که مقدم می شود. در کلمه مخصص مثاله، اونی که مقدم می شود بر خطاب آخر و منفصل است، ظهور اون که بر او مقدم شده است، ظهور او را اقوا نمی کند، اظهر نمی کند، لذا اون تعارض هنوز به حال خودش باقیه. این فرمایش منکرین انقلاب نسبت. در مقابل مثل مرحوم ناینی فرموده نه، این حرف باطل است. اولا فرموده این حرف باطل است و ثانیا تحلیل کرده و فرموده نه، عام مخصص مقدم و بر اون عام آخر می شود. اما این فرمایش باطله. فرموده این فرمایش مرحوم آخون به مکان من الغرابه، خیلی دور از آبادیه. چرا؟ چون مرحوم آخون داره میگد که میگد اون عام اول با که ظهورش از حجیت افتاده، میگه عام اول هنوز معارضش با او عام دیگه باقیه. بابا معارض باید حجت باشه تا بتونه معارضه بکنه. اگر اکرم العلماء عمومش بر اثر لا تکرم فساق علماء از بین رفته، دیگه این عمومش حجت نیست. اکرم العلماء عمومش حجت نیست تا بتونه تعارض بکنه با لا تکرم الفساق من وجهه. این معنا نداره. معارضه فرع بر حجیت است. شما هم قبول دارید که خاص منفصل، درست است که خاص منفصل در ظهور تصرف نمی کند، ولی حجیت رو که از بین می برد. وقتی حجیت این عام را از بین برده، چجور می تونه این عام به ظهور اولیش که حجت نیست معارضه کنه به اون عام آخر؟ فرمده کلام مرحوم آخون به مکان من الغرابه، حرف عجیب غریبی زده است. فرمایش آخون را نپذیرفته است. بعد خودش یک تحلیلی آورده است برای اینکه چجور می شود عام بعد تخصیص مخصص اون عام آخر بشود. یه بیانی آورده است برای اثبات انقلاب نسبت. دلیل اونها رو کنار زد، حالا خودش یه بیانی دارد. چجور اگر ما دوتا دلیل داشتیم، نسبتشون منوج بود، ابتداعا معارض بودن، ولی یکی از اینها مخصص داشت، اون مخصص تخصیص زد یکی از اینها را، نسبت اینها از منوج منقلب شد به نسبت اخرى، ملاک این نسبت اخرای ملاک نسبت بعد المعالجه. اما که مرحوم شیخ میگفت ترتیب نیست، میگه نه ترتیب هست. اول عام را معالجه میکنیم با اون که خاص جمع عرفی دارد، بعد معالجه میکنیم عام و مخصص را با اون عام آخر، در معالجه ترتیب قائلیم. ادعای مرحوم ناینی ترتیب است. به چه بیان؟ بیانی که در مسواک در فواید آورده است، در مسوال اصول خوب توضیح داده این بیان را. اون بیان مرکب است از دو تا مقدمه. مقدمه اولا اینه که دلالات کلام را تقسیم کردن به سه قسم: دلالت تصوریه، دلالت تفهیمیه، دلالت جدیه. دلالت تصوریه میگن دلالت لفظ است بر معنایش به نحو خطور، تصور. منشأش هم علم به وضع است. شما می که علم به وضع داشتی، وقتی گفتن رأیت و اسدن یرمی، رجل شجاع حیوان مفترس هم به ذهنت میاد. یا مثلا شخصی که خوابه، شخصی که خوابه است، اگر این کلمات را به زبانش بیارم، با اینکه هیچ تفهیمی نمی کنه، هیچ تفهیمی در کار نیست، ولی همی که شما میشنوی از این الفاظ به این معنا منتقل میشوید، تصور میکنید، چیزی را تصدیق نمیکنید. دلالت انتقال است، انتقال از لفظ در دلالت لفظیه، انتقال از لفظ به معنا. شما منتقل شدی از این الفاظ به این معنا و تصور کردی، از تصور اون لفظ منتقل شدی به تصور این معنا که میگن اسمش دلالت تصوریه، که هیچ قیمتی نداره. دلالت تصوریه خطورات، بعضیا میگن اصلا اسمش دلالت هم نیست، اونا نزاعی لفظیه. قسمت دوم اینه که دلالت، قسمت دوم دلالت تفهیمیه است. در دلالت تفهیمیه اینه که لفظ لا به نفسی، لفظ به معونه ظاهر حال متکلم، به معونه بعضی از قرائن، لفظ دلالت داره که میخواد متکلم این معنا را به شما بفهماند، میخواد تفهیم بکند. این که این متکلم این الفاظ را تکلم میکند، غرضش انتقال معانی این الفاظ است به ذهن شما. اسمش میگذارن دلالت تصدیقیه، چون شما تصدیق میکنی که بله این مطلب را شما به من فهموندی. مجرد تصور نیست، یه تصدیقم همراهش هست، شما گفتی، شما میتور به ما فهموندی. که مقدمه این دلالت تفهیمیه، برای دلالت تفهیمیه علم به وضع کافی نیست. ممکنه شما علم به وضع داری ولی بازم تفهیم صورت نگیرد، خواب اصلا. علاوه از علم به وضع یه مقدمه دیگه نیاز دارد و اون اینه که متکلم در مقام تفهیمم باشم، خواب نباشم، بله هزیان نگوید، یا عرضم به خدمت شما غلط نباشه، به غلط لفظ به زبانش نیامده باشه، میخواد بفهمانه از این لفظ معنا را، باید در مقام تفهیم باشه. این مقدمه لازمه. بعضی هایی را میگن مثلا اراده استعمالیه، اینجا متکلم اراده استعمالیه داشت، یعنی اراده داشت این الفاظ را در این معانی استعمال بکند، اراده داشت این الفاظ را مرآت اون معانی قرار بدهد که در ذهن شما منتقل بشود. اینو میگن دلالت تصدیقیه که مقدمش در مقام تفهیم بودن است، نه مجرد علم به وضع. قسم سوم دلالت جدیه است، تصدیقیه جدیه است، و اون اینه که همین مفادی را که به من فهمونده مراد جدیشم هست. چه بسا انسان ها مطالبی را می فهمانن، الفاظ را استخدام می کنن، معانی را اراده می کنن، معانی را به ذهن شما منتقل می کنن، ولی اون معانی مراد جدی نیست. در مقام عزله، در مقام شوخیه، میخواد شوخی بکند. اون هم که شوخی میکنه اراده استعمالیه دارن. اراده تفهیم میخواد تفهیم نکنه به شما که شما خنده نمی کنی که. ولی اراده جدیه ندارد. چه بسا انسانها سخن میگوین، مطلب را میفهمانند، ولی مراد جدیشون نیست. میگه که پول ندارم، میگه که ازدواج نمی کنم، ولی شما میگی که میگه، من میفهمم چی میگه. او که میگه پول ندارم یعنی دارم. حالا از کجا؟ گاهی جوره دیگه. همین که میگه ازدواج نمی کنم، من میفهمم میخوام ازدواج بکنه که این لفظ رو میگه. کثیر اما بر اثر قرائنی که در بین است، مستمعین مراد جدی را از مراد استعمالی تفکیک میکنن. مقام مقام تقیه، یه لفظی میگه که مقام مقام تقیه، مثل ائمه ما علیهم السلام ربع ما مقام مقام تقیه بود. مثل زراره میفهمید که این مراد جدی نیست. می حضرت فرموده این مطلب را فهمون، ولی مراد جدی نیست. هوا خراب بود که این، جو خراب بود که اینجور صحبت کردن. موارد تقیه مراد استعمالی هست، مراد جدی نیست. کثیری از موارد اینجوره که اون چرا که فهموندن متکلمین، کثیری از موارد اینجور است، اون چرا که فهموندن همون مراد جدیشون نیست. بله ظاهر حال، اینم با ظاهر حاله، ظاهر حال هر متکلمی که سخن میگوید چیزی را میخواد بفهموند، ظاهرش اینه که همون مرادشه. ظاهر حال اینه که مردم که میفهمونن یه چیزی را، میخوان بگن مقصد ماین دیگه. اسمش میزان اصالت و تطابق. اصل اینه که مراد استعمالی با مراد جدی تطابق دارن. اگر خواسته باشد اراده کند از کلامش غیر اون چه ظاهرش هست، مراد جدیش غیر از او باشه، این با قرائن است، با قرائن معلوم می شود. لولا قرینه، اصل تطابق مراد استعمالی است با مراد جدی. پس مراد جدی هم باز با اصل درست شد، به شرط اینکه قرینه برخلاف نیارد. مقدمه مراد جدی اینه که قرینه برخلاف نیارد. مقدمه اراده استعمالی، مقدمه دلالت تفهیمی اینه که در مقام تفهیم باشد. مقدمه اراده جدی، کشف اراده جدی منوطه که قرینه بر خلافش نیارد. اینه که میگن اگر مخصص منفصل آورد، مخصص منفصل مراد جدی را خراب میکنه، ولی اگر مخصص متصل آورد مراد تفمیر خراب میکنه، چون مخصص متصل از اول اونی را که فهمونده خاص بوده. اکرم العلماء العدول، اصلا ظهور در خاص منعقد شده است، به خلاف مخصص منفصل. مخصص منفصل حجیت را از بین میبرد، مضر به حجیت، اون اصالت و تطابق را خراب میکنه. اصل تطابقه مگر قرینه بر خلاف بیاره. اگر گفت اکرم العلماء، ظاهرش اینه فهمنده وجوب اکرام همه علما را، چون در مقام تفهیم بود، و ظاهرش اینه که وجوب اکرام همه علما هم مراد جدیه. اگر بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، کشف میکنیم که نه، مراد جدیش این نبوده، ما اشتباه میکردیم. مرا مخصص منفصل مراد جدی را خراب میکند. مراد جدی توقف داره که قرینه‌ای بر خلاف اصالت و تطابق متکلم نیاره. یا همین جوریه دیگه، هر کلامی سه تا دلالت داره، دلالت تصوری، دلالت تفهیمی، دلالت جدی. مقدمه اولی علم به وضع، مقدمه دومی در مقام تفهیم، مقدمه سومی اینه که بیان برخلاف نیاره، یا قرینه برخلاف ها بیان مثاله. بله دیگه، چرا؟ حالا بنابراین که ما نیاز به مقدمات حکمت نداشته باشیم، اون را شما چی نکنید. مرحوم ناینی هم بله خودش میگفت دیگه، میگفت درسته در مدخول نیاز به مقدمات حکمت هست، ولی باز عدات عموم را بر دلالتش بر عموم تمام میکرد. او یه اشکال بر ناینی بود. حالا اونا را بگذارید کنار، سه تا ما دلالت داریم و هر کدام یه مقدمه برای خودشون داره. این مقدمه اولا چه فرمودید؟ حالا اول استعمالیه، استعمال باید بیدیم در چی فهمونده مقدمه اینه، از این برین سراغو که نه، اون اول باید بفهمانه، بعد به قرضی که مراد من هست، نه که مراد من از پس در چی استعمال کردم. خب این یه مقدمه. مقدمه ثانیه اینه که این که ما نسبت سنجی می کنیم، نسبت بین این خطاب و اون خطاب چیست، اینا برای اینه که ما می خواهیم تعارض را معالجه بکنیم، برای اینه که تنافی را از بین ببریم. باید نگاه بکنیم اول ببینیم تعارض در چه منطقه از این سه منطقه است، تا بعد ببینیم اون نسبت ما، اون نسبت سنجی ما که الان میایم نسبت سنجی می کنیم بین عام مخصص و عام آخر، آیا اثر داره یا نه. ما بینیم تعارض در چه منطقیه. تعارض منشأش تنافیه. تنافی مدلولهای تفهیمی، اراده های استعمالی با هم هیچ تنافی ندارن. عیبی نداره که دوتا معنای متضاد را در ذهن ما ایجاد کنه، عیبی نداره. در دلالت‌های تفهیمی احضار معناست در ذهن، در ذهن طرف دو تا معنای متضاد شما اصلا لفظ را استعمال کن در بنابر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز، لفظ را استعمال کن، قرع را استعمال کن، هم در طور هم در حیض، در آن واحد هر دو معنا را در ذهن او ایجاد کن، با هم تنافی ندارن که. تنافی همانا در مراد جدیه که امر واقعیه نه امر ذهنی. این واقع است که نمیشه هم او باشه هم این باشه. مرکز تنافی مراد جدیه نه مراد استعمالی، چون مراد جدی امر واقعیه، امر ذهنی نیست، امر واقعیه. واقع لا تکسر، نمیشه واقع هم وجود باشم عدم باشم، واقع میشه یه چیزه. نمیشه که مراد جدیش هم قیام زید باشه هم عدم قیام زید در خارج. مراد جدی اون واقعیه، مراد جدی اون واقعیه که متکلم و به کمک تکلمش شما را به اون واقع مرتبط میکنه. این مراد جدیه. مراد جدی نمیشه دوتا باشه. اینه که اگر شما را مرتبط کرد به دو چیز، به مراد دوتا مراد جدی متنافی، تعارض در میگیره. منشأ تعارض تنافیه، اونم تنافیای مراد جدی. وجهشم همینه، مراد جدی امر واقعیه، امر واقعی تعدد بردار نیست، یا نفیه یا اثباته. اینه که وقتی کلام ای که میگن کلامش متعارض است، سخنش متعارض است، از این بابه که شما با یه سخن مرتبط میشی به یه واقع، یه سخن مرتبط میشی به خلاف اون واقع. اونا تنافی دارن، اون مدلولها قابل جمع نیستن چون امر واقعی هن. چون اونا قابل جمع نیستن، این خطابات را میگیم با هم تعارض دارن. التعارض تناف المدلولین در مقام اراده جدی، اونها با هم تنافی پیدا می کنن، بر اثر تنافی اونها میگیم که خطابات با هم تعارض دارن. التعارض تناف المدلولین که در تعریف تعارض گذشت، الان اینجا داریم بازش میکنیم. تنافی مدلولین در مقام اراده جدی، نه در مقام اراده استعمالی. خب اینم مقدمه ثانیه که مرکز تعارض تنافی مدلول هاست در مراد جدی. الان این مقدمه ثالثه را ما اضافه می کنیم برای خوب واضح بشه، واضح ها، برای توضیح بیشتر. مقدمه ثالثه اینه که مخصص منفصل مراد جدی را تضییق می کند، حجیت را تضییق می کند. مخصص منفصل همونی که مرکز تنافی و تعارض بود، همون را میاد تضییقش میکند، تقییدش میکند. خب اگر مسئله این چنین است که ما یک مراد جدی داریم، اون مراد جدی مرکز تعارض است، اون مراد جدی را مخصص منفصل حل تعارض می کند. اگر اینا را تصور کردید، مرحوم ناینی میگه اگر اینا را تصور کردی، انقلاب نسبت را تصدیق می کنی. اگر ما دو خطاب عام داشتیم من وجه، یکی از اونها مخصص داشت، اون مخصص تخصیص زد یکی از این عامه ها را، بعد این عام نسبت شد با اون عام دیگه مطلق و عام و مطلق، عام و خاص، مطلق و مقید. گفته لا محاله، باید این عام و خاص او را تغییر بزنه. مقتضای اون ستا مقدمه که کنار هم بگذارید تصدیق می کنید این مسئله را که عام مخصص باید تخصیص بزند اون عام آخر را. چرا؟ چون مرکز تعارض مرادای جدی بود، اون مخصص مراد جدی این عام را معین کرد. لا تکرم فساق العلماء، مراد جدی اکرم العلماء را معین کرد. گفت مراد جدی از اکرم العلماء عالم غیر فاسقه. یکی دیگه همه میگن مرکز تعارض مراد جدیه. خب الان مراد جدی این شد، این عام مخصص شد عالم غیر فاسق. مراد جدی اون چیه؟ اون عام آخر. مراد جدی او اصالت و تطابق، میگفت عموم. اصالت و تطابق میگفت عموم. اون اصالت و تطابقی که در اونجا میگفت عموم تخصیص میخورد به این مراد جدی اینجا که شد خصوص. الان دیگه نمیتونی بگی آقا بین این عام مخصص و اون عام دیگه تعارضه. نمیتونی بگی. چرا؟ چون این عام مخصص مراد جدی شد خاص. مرکز تعارض مرادای جدیه دیگه. خب مراد جدی اگر از این خاص شد، پس اون عام دیگر که ظاهرش عام بود لا محاله تخصیص میخوره. نسبت سنجی مال مرادات جدیه، مال مرادات استعمالی نیست. بگه آقا اکرم العلماء که مراد استعمالیش عام بود، او تعارض داره هنوز با اکرم العلماء. بابا مرکز تعارض مراد جدیه، علاج هم در مراد جدیه. وقتی مراد جدی در این عام مخصص شد عالم غیر فاسق، این تخصیص میزند اون عام آخری را که ظاهرش عموم بود. ظاهرش عموم بود دیگه، ظاهرش عموم بود، تخصیص میخورد به این عام مخصص. حاصل الکلام، به چه بیانی شما اون خطاب ثالث خاص را مخصص این عام قرار دادی؟ به چه بیان؟ گفتی آقا او تصرف میکنه در مراد جدی این، پس مراد جدی این خاصه. به همون بیانم عام مخصص را باید مخصصه اون عام آخر قرار بدی. چرا؟ چون مراد جدی در این عام مخصص شد غیر خاص. خب وقتی شد غیر خاص، اونی که عام است این خاص است، این میشه مخصص اون. مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی فرموده تصور این مطالب مستلزم تصدیق اونهایه. این که ما عام مخصص را مخصص اون عام آخر قرار میدیم، نه عام اولیه را معارض، چون مرکز تعارض حججن، حجتم در اینجا شده عام مخصص. خب وقتی عام مخصص حجت بود، تخصیص میزنه اون عام آخر را دیگه. مرحوم ناینی با این مقدمات انقلاب نسبت را ادعا کرده که از واضحات است، هیچ فرقی بین خاص و عام و بین عام مخصص و عام آخر نیست. هیچ فرقی بین خاص و عام و عام مخصص، مثل که از اول و عام مخصص بود چجور بود؟ اگر از اول عام مخصص بود این را تخصیص می زد. الانم که به منفصل تخصیص خوردن بازم تخصیص می زنن. چون تخصیص، تعارض، تقیید همه اینا مال مرادات جدی هست. مرادات استعمالی اثر نداره. مرادات استعمالی من وجه و قیمتی نداره. قیمت مال مرادات جدی هم، مرادات جدی هم او خواسته نسبت به این، اونم خواسته نسبت به این. حالا چی فرمودی؟ معالجه، مگر معالجه با مرادات چی نیست؟ بله. خب چه فرمودید دیگه کس؟ چرا؟ نه نشد دیگه، گفتم این را، این دیگه مفروغانن هر دویه، معنام نداره کسی که او خواست تخصیص نمیذاره یه عام را، اون خواست یه عام ندیه، مشکل ندارن که. از روز اول عرض کردم منکرین انقلابم قبول دارن که اون خواست این عام را تخصیص میذنه، اینا با هم مشکل ندارن. صحبت در اینه که هنوزی مشکل عام با او عام دیگه به حال خودش باقیه، یا بر اثر این تخصیص اون مشکل مرتفع شده. قائلین به انقلاب نسبت میگن مشکل مرتفع است، منکرین میگن نه هنوز به حال خودش باقیه. وجه نداره خاص ما طرف تعارض قرار بدیم، این خاص با اون عام که ربطی به هم ندارن. این راجع به عادلا صحبت میکنیم، راجع به فاسقا. نسبت به عام دیگم که عام خاصن با هم تعارضی ندارن، نه خاص طرف تعارض معنا ندارن. خب این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده، لیکن در ذهن ما اینه که اما نسبت به اون که دو تا مرحله بحث داریم با مرحوم ناینی، یکی نسبت به رد قول منکرین، رد مرحوم آخون که خیلی واضح دانست فرمودین خلاف این غریبه به مکان من الغرابه، یکی هم اصل اثبات انقلابش که فرمود. اما نسبت به ردش که فرموده، نه اونجورم نیست که واضح البطلان باشه حرف منکرین. مرحوم آغازی ها میگه که حرف شما به مکان من الغرابه یه، و از او طرف میگه کلام شما به مکان ملل غرابه یه. مسلم گرفتن اینها، سابقی هم همینجورن، اینا مسلم گرفتن که ملاک تقدم دلیلی بر دلیل از حریت هست. کلمات شیخ هم هست، در کلمات دیگران هم هست، معمولا همینجور صحبت میکنن، میگن آقا در جمع عرفی میگن این از او ازهره. مرحوم آخون با دو تا مقدمه‌ای که ذکر کرد گفت آقا درست است اون عام با این خاص تخصیص می‌خوره، درسته مراد جدی و زیق میشه، ولی ازهر که نمیشه و ملاک تقدم ازهریته. خیلی واضح البطلان نیست. چجور شده مرحوم ناینی مفروغن عن گرفته که ملاک تقدم از حریت نیست، واضح بوده پیشش نتونستیم بفهمیم؟ نه واضح نیست. حرف منکرین انقلاب نسبت همینه، ملاک تقدم از حریت است، تخصیص به منفصل از حریت آور نیست، پس تعارض به حال خودش باقیه. البته این مشکل رو باید حلش کنن، این مشکل رو باید حل کنن. چجور این خطابی که ظهورش حجت نیست چجور معارضه داره؟ این باید حلش کنن. آخوند این میگه دیگه، آخوند میگه ظهور این عام مخصص، ظهورش حجت نیست، ولی بازم معارضه داره با اون ظهور، این رو باید حلش کنه. ولی واضح البطلان هم نیست، مشکل داره، یک گیری داره. گیر انقلاب منکرین انقلاب نسبت همینه، اینی که ظهورش حجت نیست، ظهورش در عموم حجت نیست، چطور میتونه با اون ظهوری که در عموم لولا المعارض حجت هست؟ اینجا لولا المعارض حجت نیست، ظهورین عام معارض هم نداشته باشه حجت نیست، چون مخصص داره. گفتن در تعارض باید خطاب لولا المعارض حجت باشد، مقتضیش تمام باشد. الان این عام مخصص لولا المعارض حجت نیست، لولا معارضشون عام آخره حجت نیست، چون مخصص داره. یه مشکل باید حلش بکنن، اما ای که واضح البطلانه نه، این را ما نتونستیم اعتراف بکنیم که واضح البطلانه. نه معروم آخون ممکنه بگه آقا ملاک ازهریت هم ازهریت نیست، عرف اینا رو متعارض میبینه، نتونه اورم حلش بکنه، بگه خب چطور حجت نیست؟ میگه بابا حجت نیست، حجت نیست به یه خطاب آخری حجت نیست، فی حد نفسی که حجت هم همون برای معارضه کافیه، حجت نیست به خطاب آخر حجت نیست، فی حد نفسی که حجت همون کافیه. ممکنه یه داره بکنه، یه دلیل قاطعی واضحی بر ردش ما نداریم، این ما یرتبط به کلامش در رد مرحوم آخون خیلی مهم نیست، مهم کلام خود ایشانه. لب کلام ایشان اینه که ملاک تقدم دلیلی بر دلیل دیگر در موارد جمع عرفی، مرجحات صحبت نمی کنیم، ملاک تقدم خطابی بر خطاب دیگر ملاکش ازهریت نیست، ملاکش قرینیت است. همین جور مثلا دو تا مبناست، مبنای شیخ غالبا، مبنای آخوند دائما، میگه ملاک ازهریت هست. معروف ناینی میگه نه آقا ملاک قرینیت هست. رأیت اسدا یرمی، یرمی مقدم بر اسد، با اینکه اسد بر حیوان مفترس بالوضع اقوای، یرمی بالاطلاق، ولی قرینه در قرینه ازهریت معتبر نیست. ناینی میگه خاصی که ضعیفم باشد یا مساوی با آن باشه باز بر آن مقدمه، چون قرینیت داره. فرمایش مرحوم ناینی بر مسلک قرینیت است نه ظهریت. چه مسلکش هست؟ خب وقتی بر مسلک قرینیت بود باید ما اینو بحث بکنیم، آیا عام مخصص مثل خاص منفصل عند العرف قرینیت داره یا نداره؟ معروم ناینی علاوه از سه مقدمه باید مقدمه رو ثابت کنه. تمام بحث اینجا متمرکزه که معروم آسد محمد باقر خوب بحث کرده، حق و الانصاف بحث را در همینجا متمرکز کرده است. آیا عام مخصص مثل خاص نسبت به عام قرینیت عرفیه دارد یا ندارد؟ ناینی ادعا میکنه داره، منکرین ادعا میکنن نداره. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا.